أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو در این شب عزیز با انوار معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ماه ماه ضیافت الهی است و مؤمنین به ضیافت خاص و مهمانی خاص خدای متعال دعوت شدند و قلب این ضیافت شب قدر هست. شب قدر هم شب نزول قرآن هست که انا انزلناه فی لیلت القدر و هم شب نزول ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هست. در معانی الاخبار احادیث متعددی رو مرحوم صدوق نقل کردند که از اون روایات استفاده میشه. شب قدر شبی است که تقدیر همه کائنات گذشته و آینده در او واقع شده و از جمله حقایقی که تنزل پیدا کرده در این شب عزیز ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هست. در تفسیر این آیه قرآن هم که خدای متعال می فرماید نزل به روح الامین و علا قلبک، روح الامین قرآن رو بر قلبت نازل کرده، روایتی در کافی شریف هست. حضرت فرمودند که مقصود از این امری که نازل شده ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست که حقیقت قرآن و حقیقت ولایت در این شب عزیز بل قلب مقدس نبی اکرم نازل شده و به واسطه ایشون در اختیار بندگان خدا قرار گرفته. حالا چند تا بحث رو من در این فرصت کوتاه در محضر سروران و عزیزان و اساتید خودم تقدیم میکنم، انشاءالله مرضی امام زمان علیه السلام باشد. یکی این که در این ضیافتی که خدای متعال در ماه رمضان آماده کرده و مؤمنین رو بر سر سفره مهمانی خودش دعوت کرده، اون پذیرایی که خدای متعال میکنه چیست؟ چه مائده‌ای، چه طعامی، چه رزقی رو خدای متعال بر سر سفره خودش در ماه رمضان قرار داده؟ این سوال اول. و سوال دوم این است که حالا ما چجوری به اون رزقهای حقیقی و نورانی که خدای متعال در این ماه رمضان قرار داده و در این شب قدر دست پیدا بکنیم؟ اما سوال اول، عنایت دارید، این رو روایات ما توضیح داده و بزرگان و ارباب معرفت گفتند که رحمت خدای متعال دو قسم هست. یکی رحمت رحمانی خدای متعال هست. خدای متعال هم رحمان است و هم رحیم. در این آیه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم که در قرآن 114 بار تکرار شده خونده اید که ما از خدای متعال استعانت می جوییم در همه کارها، اعلام فقر می کنیم به خدای متعال و از او استعانت می جوییم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی از خدا کمک می خواهم، استعینوا بالله، در هر کاری، در خوردن، خوابیدن، نشستن، برخاستن. به ما گفتن بسم الله بگید، یعنی شما فقیرید، شما نیاز به کمک دارید، اما از زمین و دوست و رفیق و قضا و خورشید و ماه کمک نگیرید. استعینوا بالله، هر کاری میکنید از او کمک بخواهید. استعینوا بالله. در این آیه نورانی که در روایات ما آمده به اسم اعظم الهی، از سپیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتره، یعنی اگر کسی به بسم الله راه پیدا کرد به اسم اعظم الهی رسیده. البته میدونید این اسرار رو به هر کسی نمیدن، اگر کسی نتوانه سر نگهدار باشه سر رو به اون نمیدن، خیلی واضحه. دیده اید در روایات داره گاهی دوستان اهل بیت ازشون از علوم سرشون میخواستن، میفهمودن شما نمیتونید نگه بدارید. عرض کرد آقا امیرالمومنین علیه السلام به شاگردانشون لطف میکردن، از این علوم عنایت میکردن، فرمود اونا اوکیه داشتن، دهانشون بسته بود، شما حرف بهتون بگن بند نمیشه، شما سر نگهدار نیست که سر بهتون بدیم. اگر کسی اهل سر شد از این حقایق نورانی بهش میدن. اگر به کسی حقیقت بسم الله عنایت شد، این به اسم اعظم الهی راه پیدا کرده. در این آیه نورانی که اعظم آیه فی القرآن به تعبیر روایات بزرگترین آیه قرآن هست، به ما آموختن که شما در هر کاری که می کنید با استعانت از اسم الهی باشه، چه کارهای عادیتون چه اون موقعی که می خواید بندگی کنید و به خدا نزدیک بشید. با نماز خوندن ما، با روزه گرفتن ما، با شب بیداری ما، با قرآن سر گرفتن ما کاری حل نمیشه. وقتی قرآن سر میگیرید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی روزه میگیرید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام به خدا نزدیک بشم، بندگی کنم، ولی در بندگی هم از خدا کمک میخوام، و الا با پاهای ما که نمیشه به سمت خدای متعال رفت. اگر کسی بخواد در این شبهای عزیز به خدا برسه باید با بسم الله برسه. حالا عنایت بکنید در این آیه عزیز که جزو به تعبیر روایات اعظم آیه فی القرآن، بزرگترین آیه قرآن هست، دو تا صفت برای خدای متعال ذکر کرده. میگه این دو تا صفت رو خدا داره، لذا شما میتونید ازش کمک بخواید. هم رحمان است هم رحیمه، هم یک رحمت عام داره به مؤمن و غیر مؤمن بخشیده. میدونید غیر مؤمنین هم غرق در رحمت خدا هستند و حتی در قرآن خدای متعال بیان فرموده که اگر شما مؤمنین تحمل می کردید بیش از اون چیزی که الان به کفار دادیم بهشون می دادیم، انقدر بهشون می دادیم که سقف خونه هاشون رو از طلا و جواهر بسازن، از نقره بسازن، نقره ها رو از زیر زمین، از زیر پاشون در بیارن بذارن بالا سرشون. اگر به اونها انقدر ندادیم برای اینه که شما تحمل نمی کنید، شما خیال می کنید که اونا حق هستن، شما از ایمانتون دست برمی‌دارید، اگه تحمل می‌کردید بیش از این بهشون می‌دادیم. لولا ان یکون الناس امتا واحده لاجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. خیلی لطیفه می‌فهمد، اونایی که رحمان رو منکرن، چون همه این چیزهایی که به کفار میدن از رحمانیت خداست، اینا از خدای رحمان میگیرن، خدا رو هم منکرن. می‌فهمد انقدر بهشون می‌دادیم که سقف خونه‌هاشون رو از طلا بسازن، شما تحمل نمی کنید. این رحمت رحمانی خداست. اگر ما تحمل می کردیم، خدای متعال بیش از این به کفار هم می داد. ولی خدای متعال یک محبت، یک لطف و یک رحمت خاصی هم داره که اون رحمت دیگه مال مؤمنینه، مال بندگانه، مال اوناییست که قدم تو وادی بندگی می گذارن. اون رحمت رحیمیه خدای متعال که خدای متعال رحیم است، اون رحمتی و که ناشی از محبت خاص اوست، ناشی از رحیمیت اوست، چیه؟ اون محبت نعمتهای خاصی است که به مؤمنین میده. یقین هست، توکل هست، ایمان هست، صبر هست، صفات حمیده است، توحید و معرفت خودش و معرفت اولیایش هست. اینا رو خدای متعال به هر کسی نمیده. محبت امیرالمؤمنین رو به هر کسی نمیدن، دنیا رو میدن ولی محبت امیرالمؤمنین رو نمیدن. این حدیث رو شنیدید، به حضرت عرض کرد فقیرم، امام صادق فرمودن نه شما فقیر نیستی. شروع کرد از مشکلاتش گفتن، حضرت فرمود دیگه فقیر نیستی. اصرار کرد، حضرت فرمودن حاضری محبت ما رو بدی همه این مشکلات حل بشه، دنیا رو بهت بدن. این محبت چیزی نیست که به هر کسی بدن، این محبت نعمت خاصه. یقین نعمت خاصه، توکل نعمت خاصه، معرفت الله نعمت خاصه. اونهایی که به این مقامات رسیدند و دستشون به این جاها رسیده و با خدای متعال آشنا شدن، محبت خدا رو بهشون دادن، اونا محبت خدا رو با هیچی عوض نمی کنن، حتی با بهشت هم عوض نمی کنن. اینو در احوالات مؤمنین معمولی گاهی ذکر کردن. مرحوم آشخ عبدالکریم کفاش، مرحوم سید عبدالکریم کفاش، کفاش بودن تهران، نیم قرن قبل هم میگذشتن. من خیلی دوست ندارم از این داستان ها بگم، چون گاهی غلط معنا میشه این داستان ها، اما ایشون آدم صادقی بودن، خیلی از بزرگانی که در قید حیاتن ایشون رو دیده بودن، اهل تشرف بودن، تشرفات خوبی داشتن، محضر وجود مقدس امام زمان، از دست حضرت چیز میگرفتن، با حضرت گفتگو داشتن. تو احوالاتشون دیدم روز زمستانی برفی رفته بودن سر کار، چیزی نتونستن در بیارن، شب دیر میرن خونه که بچه ها بخوابن، خجالت نکشیشون، غذایی نبرده، گرسنه بخوابن، بعد برن خونه. نصف شب که میشه، ساعت یک نصف شب، وجود مقدس امام زمان علیه السلام بهشون لطف میکنن، یه غذایی رو میدن، میگن برید این رو با زن و بچه‌تون میل کنید. اینجوری بودن دیگه، اینجور حلال خور بودن، اینجوری هم بهشون لطف و عنایت میشه. ایشون نقل شده وجود مقدس امام زمان علیه السلام جاشون رو تو بهش بهشون نشون دادن، گفتن یا استبدالکریم جای شما اینجاست. عرض کرده بود آقا شما هم اونجا هستید؟ فرموده بودن نه. عرض کرده بود جایی که شما نباشید من نمیخوام. اونایی که دستشون به ائمه میرسه اینجوری میشن. اونایی که خدای متعال از این رحمت رحیمیش به اونا میچشانه، با خود خدا آشنا میشن، محبت خود خدای متعال تو دلشون پیدا میشه، اونا دیگه کارشون، سر و کارشون با دنیا و حتی با بهشت قطع میشه. حتی در باب بهشتیا هست، اونجا همه چیز تو بهشت نورانی است، هیچ چیزی حجاب نیست، هیچ چیزی غفلت نمیاره، حجاب ظلمانی نیست، اگرم حجاب باشه حجاب نورانی است، یعنی غفلت نمیاره. اونجا خوردن و پوشیدن و خوابیدن و حتی نکاح و اینا از خدای متعال غفلت نمیاره، همش داره توحیده، داره ولایته. اما در این حال گاهی یه تجلیاتی از خدای متعال، یک عنایت خاص، یک محبت خاص، یه تجلی خاص از سید الشهدا میشه، بهشتیا محو میشن، همه این نعمت‌های بهشتی رو فراموش میکنن. این میشه رحمت رحیمیه. شما تلقیتون چیه؟ اینهایی که جان خودشون رو فدای امیرالمؤمنین میکردن و پروانوار دور امیرالمؤمنین میچرخیدن به چی رسیده بودن که اینجوری شده بودن؟ عمار چی دیده از امیرالمؤمنین؟ مقداد چی دیده؟ سلمان چی دیده؟ اصحاب سید و شهدا که میگن ای کاش ما هزار بار کشته میشدیم و شما سالم میموندید، چی دیدن؟ چه تلقی از امام حسین پیدا کردن؟ چه معرفتی پیدا کردن؟ این همون رحمت رحیمیه است. یک معرفتی از امام حسین پیدا کرده، یک تجلی حضرت بروش از حضرت بروش شده. این همیشه نیست دیگه، غرق در محبت حضرت، همه دنیا رو بهش بدن با هم محبت امیرالمؤمنین عوض نمیکنه. حاضر 70 بار کشته بشه. چرا؟ این میشه اون رحمت رحیمیه، بهشون چشوندن. این جمله رو من مکرر از زهیر نقل کردم و همیشه هم عرض کردم وقتی سر قبرش هم رفتم، به خاطر این جملهش تواضع خاص در مقابلش میکنم. وقتی سید الشهدا فرمود اوضاع تغییر کرده برید، به اصحاب گفت اجازه میدید من یه جمله جواب بدم از طرف شما به حضرت؟ اجازه گرفت. به حضرت عرض کرد دنیا 50 سال 60 سال 70 سال بیشتر نیست، همش هم که خوشی نیست. دارم بالبلاء محفوفه، بیماری داره، فقر داره، پیری داره، شکستگی داره، قصه داره. اگر دنیا همش عیش بود، همش جوانی بود و جاودانه بود، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش جاودانه در دنیا ترجیح میدادیم. چرا اینو میگه؟ برای اینکه یه معرفتی از امام حسین بهش دادن، یه تلقی از امام حسین پیدا کرده که اون تلقی از امام حسین موجب شده که اگر همه دنیا رو هم بهش بدن، همش هم خوشی باشه، الی ابد هم باشه، حاضر نیست دنیا رو با امام حسین عوض بکنه، چون میدونه امام حسین بهتره. این میشه اون رحمت رحیمیه. یک معرفتی از امام حسین، یک محبتی از امام حسین بهش دادن که همه دنیا رو بهش بدن عوض نمیکنه. خود امیرالمؤمنین که هیچ، امیرالمؤمنین جای خود داره. میفرمود لو اوتی تو اقالیم از سبعت و ما تحت افلاکه ها، وقتی اون منافق برای حضرت حلوایی آورد که فردا حضرت تو دادگاه به نفعش رأی بده، حضرت فرمود هبلت کل هبول، مادرهای جوان از دست داده به حالت گریه کنن، یعنی اینقدر بلا ببینی که مصیبت خودشون فراموش کنن به حالتو گریه کنن. چی آوردی؟ هدیه است؟ صدقه است؟ میخوای با این حلوا رأی منو بخری؟ بعد حضرت فرمود لو اعطی تو اقالیم از سبعت و ما تحت افلاکها الا ان اعس الله فی نملت آخذ منها اسلبها جلب شعیر ما فعلت. همه هفت اقلیم رو من بدید بگید یه پوست جو از دهنه یه مورچه به ناحق بگیر، نمیگیرم. این که میبینید شمشیر میزنه از این ور لشکر میره، از اون ور لشکر در میاد، چون حقه. و الا به ناحق یک پوست جو هم از دهنه یک مورچه نمیگیره. حالا نقل در سفینة البحر من دیدم حسن بصری به امیرالمومنین حضرت بهش گفتن چرا اینقدر وضو میگیری، اسراف میکنی؟ آقا شما خون مسلمان رو ریختی، اسراف نبود؟ حالا ما یه مش آب می‌ریزیم اسرافه؟ این بی انصاف، نمی‌فهمید که اون به حق، این نابحقه. اونجایی که به حق شد یک دریا خون هم بریزی اشکال نداره، اونجایی که نابحقه یه مش آب هم بریزی نابجاست. فرمود به من همه هفت اقلیمو بدن، یه پوست جو از دهن یه مورچه به ناحق نمیگیرم. وقتی حکومت رو بهش دادن فرمود همه این حکومت شما در نزد من با همه وسعتی که داره، ایران و روم تحت سلطشه، همه اینا به اندازه آب بینی بز نیست. دنیای شما در جای دیگه فرمود در نظر من به اندازه یک استخوان خوک در دست یک جزامی نیست. این که خود حضرت امیره به ما فرمود، فرمود الا حر یده هذه لماذت الاهلها، یه آدم آزاده پیدا نمیشه. این لمازه، این تهمانده طعمه دنیا رو بذاره بر اهلش. حضرت به همه دنیا میفهمد تهمونده، یعنی این طعمه ایست همه خوردن رفتن تای کاسه برای شما مونده، چه خبره دورش نشستید؟ الا حر،
ببینید این تعبیریست به ما میفرماید. یه آزاده پیدا نمیشه که همه دنیا رو حضرت نفهمد یه لمازه. این مال شما نیست، دیگران خوردن رفتن تموندش به شما رسیده، چه خبر سر دنیا دعوا میکنید؟ فرمود الا حرون یدعو هاده لمازت الاهل. حضرت از ما توقعش می در اون خطبه نورانیشون حضرت مردم رو چهار دسته کردن، سه دسته که هیچ، دسته چهارمو که تعریف میکنن که چنین و چنانن، به نظرم خطبه 32. بعد میفرمان شما دسته چهارم اینجوری باشید، ول تکن دنیا اندکم یا فی اعینکم اصغر من هطالت الغرز و قرازت الجلم. دنیا در چشم شما دوستان من از قرازه جلم باید پستر باشه. ریز قیچی هایی که دامدار میریزه دور بعد از اینکه قیچی کرد پشما رو چید، به این میگن قرازه جلم. از توفاله بوته قرز که از آبش ظاهرن برای دباغی پوست استفاده میکنن خارتر باشه. توقع امیرالمومنین از ما اینه. فلتکن دنیا، خب چجوری آدم اینجوری میشه؟ مگر میشه دنیا با این چرب و شیرینش در نظر آدم از حصاله غرض کمتر باشه؟ در همین خطبه شقشقی امیرالمؤمنین وقتی توضیح میده چجوری آمدن دور من و به زور حکومت رو به من تحمیل کردن و من قبول کردم، میفرماد بلا فاصله سه دسته با من درگیر شدن، ناکسین و مارقین و قاستین، اونایی که بیعت شکنن. میدونید خروجی سقیفه همین سه دستن. امیرالمؤمنین وقتی کار سقیفه تمام شد، تمام شد دیگه به تأخیر افتاد. وقتی اون ماجرا پیش آمد، ظهور حقیقت ولایت در آدم به عالم تأخیر افتاد تا اصل ظهور. آمدن ابو سفیان دیگران حضرت بیارن تو میدون، حضرت فرمود دیگه گذشت. کسی که میوه رو کال میچینه مثل کسی تو زمین دیگران میکاره، اون میکاره دیگری مالکش میشه. الان دیگه میوه خلافت من کاله، تمام شد. بعد حضرت یه جمله ای فرمود، فرمود چیزی میدانم با علم مکنون خودم که اگر بهتون بگم مثل تناب در درون چاه متزلزل میشید. حوادثی پیش روز دیگه تمام شد، حالا من بیام تو میدان حق بر نمیگرده بر مدار خودش. امیرالمومنین میدونست دیگه باید صبر کنه. 25 سال صبر کردن، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. تا اون تو این 25 سال هم تاریخ کار نکرده، محققین ان شاءالله کار بکنن. امیرالمومنین چی کار کرده که حکومت رو برگردونده به مدار خودش؟ معمولا نوشته نشده، همینطوری که بر نگشته که، تلاش امیرالمومنین بوده برگردونده. یه مأموریت 5 ساله داشته، تو این مأموریت 5 ساله 3 تا جنگ کرده. از روایات استفاده میشه که یقاتل و علی التأویل، حضرت جنگایی که کرده به مر قرآن بوده، منتها از کجای قرآن حضرت استفاده میکرد خودشون میدونن. یقاتل قرآن جلوش گذاشته جنگیده. بعدم از روایات استفاده میشه مثل زیارت قدیریه‌ای که از امام هادی علیه السلام است. وقتی این سه تا جنگو تمام کرده که ادامه سقیفه این سه شعبن، از سقیفه در مقابل خلافت حق سه چیز بیرون میاد: نکس و قسط و مروق. یه عده‌ای میان تحمل نمیکنن، بیعتاشونو به خاطر دنیا میشکنن، یه کسی یه عده‌ای از امام جلو میفتن و از دین خارج میشن، یه عده‌ای هم از اول اون طرف صف میبندن. این سه خروجی سقیف است. حضرت با این سه خروجی جمع کرده، هر سه رو ابتر کرده. این که بعد از جنگ نهروان فرمود فقط تو عین الفتنه، دیگه چشم فتنه رو در آوردم، اختصاص به خوارج نداره. هم چشم فتنه نکس رو، هم مروق رو، هم قصر رو، هر سه تا چشم فتنه رو کور کرده حضرت. لذا شما الان ببینید الحمدلله رب العالمین، اصلا افعال امیرالمومنین مثل یه آفتاب جلوی مؤمنینه. چرا این همه دنیا کید میکنه نمیتونه دوستان امیرالمومنین رو فریب بده؟ چرا؟ این چراغ روشن امیرالمومنینه دیگه، فقط تو عین الفتنه. حضرت میفرماد من خلافت رو قبول کردم، بلا فاصله سه دست مقابل من ایستادن. بعد میفرماد اینا نشنیده بودن این آیه قرآن رو که خدای متعال در قرآن میفرماید که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. من که دنبال علو نبودم، من که اگر تکلیف الهی نبود، بعد از همین جمله میفرمان لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و لولا ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقارو علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، اگر تعهد خدا از علما نبود من ریسمان شطور خلافت رو به گردنش میانداختم و میدید که این دنیا و این حکومت گسترده شما در نظر من از آب بینی بز پستره. من برای حب جاه و قدرت طلبی که نیامدم. امیرالمومنین که حکومت دنیا چیزی بهش اضافه نمی کنه. در زیارت قدیریه است، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه، همه مردم دور من جمع بشن چیزی به من اضافه نمیشه، کم پراکنده بشن من نمیترسم. بعد امام هادی علیه السلام توضیح دادن تو زیارت قدیریه، چون اعتصمت بالله فعزسته، کسی که معتصم بالله که اسمت امام با همینه، اعتصمت بالله معصومه دیگه، به عزتی میرسه که همه کائناتو بهش بدی یا ازش بگیری براش فرق نمیکنه کسی که به خدا رسید. امیرالمومنین راجع به دوستانش میفرماد عظم الخالق و فی انفسهم، وقتی عظمت الهی در قلبشون تجلی کرده که فسقر ما دونه فی اعینهم، همه کائنات در نظرشون خار شده، کوچک شده، خود حضرت که حساب خود داره. فرمود من که دنبال حب جاه نبودم، ولی اینا چرا با من جنگیدن؟ مگه نمیدونستن خدای متعال فرموده؟ این آیه رو ندیده بودن؟ تلکت دار الاخره، اون دار آخرت مال کسانی است که در دنیا دنبال برتری جویی نیستن، دنبال فساد نیستن، و العاقبت للمتقین. مگه نشنیده بودن این آیه رو؟ در روایت ذیل این آیه عجیبه، فرمود اگه دوست داشته باشی بند کفشت از بند کفش دوستت بهتر باشه، جز به اینایی هستی که دنبال علو در دنیا هستن، دیگه به دار آخرت نمیرسی. فرمود اینا نمیدونستن مقابل من صف بندی کردن، فرمود خوب میدونستن ولی دنیا در نظرشون جلوه کرده بود، زینت دنیا چشمشون رو گرفته بود. اگر دنیا در چشم انسان جلوه بکنه، آدم رو از ولی خدا جدا میکنه. این نکس و قسط و مروغ ها ریشش همینجاست. ازا حضرت فرمود شما اگه میخواید با من باشید، اگه میخواید کارتون با من تمام بشه، یه روزی از من جدا نشید، یه روزی مقابل من نیستید، یه روز جلوتر از من نیفتید، منو محکوم کنید به کفر مثل خوارج، گناه خودتون رو دوش من بیندازید و منو محکوم کنید به ارتداد. اگر میخواید این اتفاقها نیفته و ولی خدا رو تنها نگذارید، جرم خودتون رو گردن اون نگذارید، خودتون رو تطهیر نکنید، فرمود فلتکنه دنیا اندکم، دنیا در نزد شما باید از قرازه جلم، ریز قیچی هایی که وقتی چوپان پشم گوسفندو میچینه میریزه دور، از اون باید در نظرتون خارتر باشه. الا حر یده و حاضر لمازت الاهلا. خب ولی چجوری میشه که آدم اینجوری بشه؟ چجوری میشه یه آدمی همه دنیا بهش رو بیاره، مقام دنیا، مال دنیا، جاه دنیا دم دستش باشه و دنیا رو پس بزنه؟ این چجوری میشه؟ این وقتی میشه که خدای متعال یک بالاتری رو به انسان بده. در همین زیارت قدیریه است، آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، تو آخرت رو بر دنیا برگزیدی، در دنیا به زهد رسیدی. کسی که آخرت در نظرش جلوه نکرده، این نمیتونه زاهد در دنیا باشه. آخرت هر کسی هم جای خودشو داره. آخرت یک کسی بهشت نعماته، نجات از جهنمه. آخرت یک کسی خداست، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. این مناجات امام سجاد دیگه، مناجات 15 گانه. دنیای ایشون، آخرت ایشون، بهشتش، همه و همه خدای متعاله. پس ببینید خدای متعال دو جور رحمت داره. رحمت رحمانی داره به همه میده، رحمت رحیمیه رو به همه نمیده، به مؤمنین میده. مائده های نور، مائده های بهشتیه. ماه رمضان یه قطعه ای از بهشته، اون نعمت های بهشتی رو خدا نازل میکنه، لذا درهای جهنم بسته است، درهای بهشت باز، معناش همینه دیگه. ملائکه میان، تنزل الملائکه و روح، اون حقایقی که بالاست دستتون بهش نمیرسه، خدای متعال این حقایق رو میاره پایین. دیدید میوه های بهشتی اینجوریه، بالا هستن ولی هر وقت مؤمن اراده میکنه شاخه خودشونو خم میکنن، در اختیار مؤمن قرار میدن. ماه رمضان اینجوریه، نعمت های بهشتی خودشونو در اختیار مؤمن قرار میدن، توکل، محبت، یقین. حتی تو بهشتم بریم، میدونید بهشت درجات داره، بالاترین مقام بهشت مقام رضوان، مقام محبته. خدای متعال اونا بهشتیا رو تو اون مقام مهمان محبت خودش میکنه، سر سفره محبت خدا میشینن. اینا اون چیزایی است که خدای متعال به مؤمنین میده. پس نعمت های ماه رمضان ایناست. این سفره رو خدا پهن کرده. یه عده‌ای وارد فضای ماه رمضان میشن، مأنوس میشن، از این نعمت ها میخورن. در روایات داره کسی که روزه میگیره و خواب قیلوله میکنه، تو خواب قیلوله مائده بهشتی بهش میدن میخوره. در احوالات بعضی از بزرگان من دیدم تو حرم حضرت امیر نقل شده، زیارت امین الله میخوندم، به اینجا که رسیدم و مواعد المستطعمین معده. خدایا سفره ها برای اونایی که دنبال سفره باشن پهنه، ما دنبال نیستیم. به اینجا که رسیدم سفره پهن شد، روز ماه رمضان خوردم و میدونستم روزم هم باطل نمیشه. مواعد المستطعمین، این میشه نعمت های خاص خدا. این روزی های بهشتی است که ماه رمضان بهشت نعمت، ضیافت ضیافت بهشته. اون وقت از مهمترین روزی های ماه رمضان دو چیزه، یکی قرآن، یکی ولایت امامه. این دوتا در ماه رمضان، ماه این دوتاست. شب قدر شب نزول این دوتاست. این دو تنزل پیدا کرده به قلب نبی اکرم، از اونجا میاد تو عالم دنیا، میاد از اون مقام به مقام دنیا. ماه رمضان شب قدری درش داره و عنایت بکنید معنای شب قدر همینه. اگر کسی در شب قدر بروش باز بشه، حقیقت قرآن رو میبینه، حقایق قرآن بر قلبش جاری میشه، ولایت امام به قلبش. این مهمترین نعمت ماه رمضانه. کسی امشب برسه به قرآن. میدونید اگر یک آیه قرآن به قلب ما تجلی کنه چی میشه؟ بار همه زندگی ما بسته میشه. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. به کوه نازل بشه خاشعش میکنه. این رزق امشبه. ضیافت خدای متعال در ماه رمضان قرآنه. حالا با اون توصیف هایی که از قرآن شده، اون معدوبه به سفره خدا، هر کسی چقدر به دستش میاد به همون اندازه شب قدر داره. به اون اندازه‌ای که به ولایت امیرالمؤمنین میرسه شب قدر داره. البته هر دوستی از دوستان امیرالمؤمنین امشب بهرشو میبره. محال کسی، محاله دست خالی بره. خودش هم نفهمه جیبشو پر میکنن، روز قیامت معلوم میشه. اگر نبود که هر سال امیرالمؤمنین این شب دست ما رو میگیره، ما در طول سال بعد در دستگاه شیطان حزم میشدیم. خیلی دام شیطان عجیبه. تو این شب قدر امیرالمؤمنین یه جلوه‌ای از محبت خودشو به قلب ما میاندازه. دیگه هرچی شیطان ما رو میکشه سر جا اول خودمون هستیم. اون قصه رو شنیدید، طرفو مسیحی کردنم که چراغ رفت گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اینجوری هستیم، یعنی هرچی هم شیطان نقشه میکشه دوباره همین که دهه محرم میشه همه بساط جمع میشه. الان دیدید ماه رمضان جرما کاهش پیدا میکنه. بعضیا دیدم تو این پیامک ها میگن آقا پس پیداست مؤمنین هستن که جرم میکنن. نه خیر، پس پیداست کسی که امیرالمؤمنین دوست داره اگه به جرمم آلوده بشه تو ماه رمضان پاک میشه. چرا اینجوری معنا نمیکنی؟ یعنی امیرالمؤمنین کارش اینه. بنابراین هیچ کی دست خالی نمیره. ولی این سفره وقتی پهن شد، حیف آدم سلمان نشه، ابوذر نشه. مگر به ما نگفتن وقتی برید زیارت ائمه هدات معصومین دم در بایستید بگید فعزن لیف دخول افضل ما از انتل احد من اولیائک، اون اذنی که به بهترین اولیائت میدی به من بده، اونجوری وارد بشم. شب قدرم همینه. عده امشب شب قدری دارن، امام زمانو میبینن. بزرگواری نقل میکرد اگر ببینید که ملائکه چجوری فوج فوج میان میرن، حضرت آرام نشستن، همه این پرونده های فراوان رو با آرامش مطالعه میکنن، امضا میکنن. بعضیا میبینن. حیف اینه که شب قدر بگذره آدم به این ضیافت خاص نرسیده باشه، درهای قرآن بروش باز نشه، درهای ولایت بروش باز نشه. اگر امشب باز نشه دیگه بعدها به راحتی باز نمیشه ها. امشب که شب نزول قرآنه، شب نزول ولایت امیرالمؤمنین بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام نازل شده. این حقیقت ما رو اگه تو شب قدر قرار بدن، تو شب قدر این حقیقت نازل شده، به شرط اینکه ما بریم تو شب قدر. دشمنان ائمه علیهم السلام هیچ وقت وارد شب قدر نمیشن، از کنار شب قدر عبورشون میدن ولی تو شب قدر نمیرن. مؤمن حتما ورودی به شب قدر داره به اندازه ایمانش و به همون اندازه بهره شب قدر رو میبره. نعمت الهی، رزق الهی، ضیافت الهی تو این شب چیه؟ قرآنه، ولایت امیرالمؤمنینه، محبت امام زمانه، لطف امام، معرفت امام زمان و لطف امام زمان. این رزق امشبه. همه مؤمنین به اندازه خودشون وارد شب قدر میشن و از این رزق مینوشن. همین هم از که نگرشون میداره، همین هم از که اینا رو به حوض کوثر میرسونه. ولی حیفه که امشب آدم نتونه از این سفره‌ای که امام زمان و به احترام امام زمان پهن شده متنعم بشه، نتونه بهره‌مند بشه. این نکته اول. پس ضیافت این ماه رحمت رحیمیه است، عمدش قرآن، ولایت اهل بیت، قرآنی که نورون، شفاون، هدن، رحمتون، اون چیزایی که راجع به قرآن آمده. امشب باید به این قرآن رسید، امشب باید به امیرالمومنین رسید. یه چیز دیگه هم از اشاره بکنم. امام صادق فرمودن شب قدر فاطمه زهراست، لیلة القدر یعنی فاطمه. بعد یه هشدار دادن، اون هشدارم من ترجمه میکنم در محضر بزرگان. فرمودن ولی بدونید خدای متعال فاطمه زهرا رو فاطمه نامیده، فاطمه یعنی جدا شده، چون او از همه خلق جداست. خب یعنی چی؟ هم به ما میگن شب قدر فاطمه زهراست، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر، رزق امشب معرفت حضرت زهراست، اینو نازل میکنن. اگر کسی به این معرفت رسید همه چی پیدا کرده. بعدم میگن حواستون رو جمع بکنید، نهیب میدن که دست کسی بهش نمیرسه ها. من تلقی میره میخوان یه جمله‌ای رو به ما بگن، بگن معرفت حضرت زهرا شب قدره، ولی حضرت زهرا رو بدون حجاب امام زمان میشناسه. حضرت زهرا کسی است که سللت منها انوار الائمه، نور ائمه از ایشون ساطع شده. سلس وقتی شمشیر رو از غلاف بیرون میکشن عرب میگه سلس سیف، سللت منها انوار الائمه، انوار ائمه از فاطمه زهرا تجلی کرده. اونایی که بدون حجاب به نور فاطمه زهرا میرسن امام زمان امشب. ما خیلی که به همون لطف کنن تجلیات حضرت زهرا من وراء حجاب به ما میرسه. من وراء حجاب یعنی همینطور که خدای متعال از وراء درخت با موسی کلیم صحبت کرد، حضرت زهرا به واسطه امام زمان و وسائط فیض دیگه به ما عنایتش میرسه. این میشه شب قدر. شب قدر یعنی رسیدن به تجلیات حضرت زهرا، یعنی محبت امام زمان، یعنی معرفت امام زمان. که اگر کسی وارد این وادی شد، این آدمه که وقتی روز آخر ماه رمضان، شب آخر ماه رمضان ودا میکنه، گریه میکنه، عشق میرزه، میگه خدا حافظ ماه رمضان، عید الله الاکبر، شهر الله الاکبر، عید اولی، این آدمه. کسی که بهره نبرده که دیگه نبرده. پس این نکته اول. یه نکته دیگه هم به اشاره بگم بگذرم، فرصت گذشت. ضیافت امشب این هاست، حد یقفم نداره. عرض کردم هر چه بنوشیم بازم هست، مناهل از زماع مطرح. اگر کسی تشنه بود بهش میدن. بعضی ها هستن یه جرعه میخورن سیراب میشن، خودش سیرابه، ولی اگر تشنه بود بازم بهش میدن. نعمت های بهشتی اینجوریه، علم امام اینجوریه، حد یقف نداره. امیرالمومنین فرمود این دوتا با هم مساوی نیستن، اون چه مردم به طرفش میرن و اون چه دوستان ما. اونی که مردم دنبالش میرن، اون علمی که مردم دنبالش میرن، یک ظرفهای آلوده است که از این ظرف تو اون ظرف میریزن، میریزن تو این ظرف آلوده میشه، میریزن تو اون ظرف آلوده تر میشه. ولی اونایی که سراغ ما میان، ذهب من ذهب الینا، کسی که سراغ ما میاد آمده الا عیون صافیت تجری باذن ربها لنقطاع لها ولا نفاد، کسی که رو به ما میاره رو به چشمه های جوشان زلالی آوردی که به اذن پروردگار جاریه، انقطاع و تمامی نداره. اگر کسی برسه به سرچشمه ولایت، به سرچشمه قرآن، به سرچشمه معارف، امشب هرچه بنوشه تشنه بشه بازم بهش میدن، مگر یه جای خودش سیر بشه بکشه کنار، و الا هرچه تشنه تر بشه سرچشمه های جدید تری میجوشه برای او. این حقایق امشبه که باید بهش برسیم. حالا سوال، چجوری میشه بهش رسید؟ راهش یک عمر ریاضته. یه عمر آدم بعد خودش آماده کنه یه شب قدر رو در بیابه. شب قدر اون نقطه پروازه. دیدید هواپیما حرکت میکنه به یه نقطه‌ای که میرسه اوج برمیداره. اون نقطه اوج آدم میشه شب قدر. برای اینکه اوج برداره بعد ساله به سالم باشه. یه عیب تو آدم باشه نمیشه پرواز کنی. خطرناکه. نمیذارن پرواز کنی. هواپیما یه عیب داشته باشه نمیذارن بره روباند. باید سالم باشه تا بره روباند. ملائکه موکل داره، مگه همین جوریه که آدم تو فضای شب قدر پرواز بکنه؟ حساب و کتاب داره. پرواز در فضای شب قدر آمادگی میخواد، تهیه میخواد. حیات طیبه میخواد، امشب شب احیاء. احیاء یعنی رسیدن به حیات طیبه، یعنی زنده شدن. مگه زنده شدن چجوری است؟ السلام علیک یا عین الحیات، امام زمان چش سرچشمه حیاته. برسی به ولایت امام زمان میشه احیا. کسی که نرسید شب احیایی نداره، بی خودی بیدار مونده تا صبح. عرض کردم البته دوستان امام زمان همه میرسن ها، به اندازه خودشون پرواز میکنن. راهش چیه؟ عده‌ای خب الحمدلله یه عمر زحمت کشیدن، امشبم راحت پرواز میکنن، خوشا به حالشون الحمدلله. ولی اونایی که آماده نیستن، راه چیه؟ راه یکی، من یک دو سه تا نکته رو عرض میکنم. این دو سه تا راه اول یه راه فرعیه. اینایی که الحمدلله پدر و مادرشون زنده هستن، در قید حیاتن، برن کف پای پدر و مادر رو ببوسن، بگن برشون امشب دعا کن، سفت بگیرن. اگه این نعمت رو دارن، دیدید تو بلاها میگفت مادرت زنده هست؟ گفت نه آقا. پدرتون زنده هست؟ عرض کردن. آخرش گفت برو سر قبرش، قبرش رو ببوس، مشکل حل میشه. این یک، چون میدونید مجرای رحمتن دیگه. این محبتی که پدر و مادر به فرزند دارن جلوه رحمت خداست. اگر میخواد به رحمت خدا برسید، این رحمت رو به جوش بیارید، این دریای رحمت رو. این یکیش. از این بالاتر، انا و علیون اببا هاده الامه. امام رضا فرمود معنای این روایت اینه، هیچ پدری به فرزندش به اندازه‌ای که امیرالمؤمنین به دوستانش علاقه داره علاقه مند نیست. دامن امیرالمؤمنین امشب بگیریم، دامن امام زمانو بگیریم، رها نکنیم. چطور برادرای یوسف میدونستن اینجوری که نمیشه آدم بشی؟ رفتن به پدر گفتن یا ابانا استغفر لنا. فرمود باشه، شب جمعه براتون، سحر جمعه استغفار میکنم. کارشون بسته، بارشون بسته شد. شب قدر رو امام زمان دستش به طرف آسمان بره بالا، کار همه درسته. اینه که این راه دومه. اگر کسی میخواد بارش بسته بشه، امشب باید توسل به امام زمان رو جدی بگیر. آقا همینطوری که آدم راحت میره با پدرش با مادرش صحبت میکنه، یه جوری دل اونا رو به رحم میاره که آقا من بیچارم، و یه جوری گریه میکنه که واقعا برش دعا کنن، یه جوری در خونه امام زمان امشب بزنیم که انشالله حضرت سحر امشب وقتی دستشون به طرف خدا بالا میبره، یادی از ما هم بکنن. کار ما تمامه، بر بال شب قدر انشالله سوار میشیم. گردی از شب قدر امام زمان انشالله به وجود ما، به قلب ما میشینه، بارمون بسته میشه. اگر بتونیم در خونه امام زمانو بزنیم، بگیم یا ابا نستغفر لنا، بیش از استغفار از اون چه خدا به شما داده به ما عنایت بکنید. حاصل مسئله یک کلمه است. ببینید اونایی که میخوان با پای عمل خودشون برن، برن، هیچ کی به جایی نمیرسن. تنها بالی که ما باید باش پرواز کنیم، امید به فضل خداست. به خصوص اونایی که کاری نکردن بشه. من شب 21 ماه رمضان نه ابو حمزه خونده، نه ختم قرآن کرده، نه شب زنده داری کرده، نه صله رحم کرده، خب امشب چه کار بکنه؟ مثل مکلف محصلی که همه درساشو گذاشته شب امتحان، خب این چه کار بکنه؟ کاری نمیشه کرد. فقط یه راه میمونه، دستتو بری بالا بگی یا امیرالمؤمنین. شنیدید اون داستان رو که از علمای نجف آمدن ببرنشون شهرشون زمان میرزای بزرگ شیرازی؟ میرزای بزرگ یه امتحان میگرفت، درجه میداد که ایشون اونجا میاد چیه، آیت الله حجت الاسلام چه کار ازش میاد. آمدن آقا رو ببرن بناشد فردا بره پیش میرزای شیرازی امتحان بده. 20 سال 30 سال تو نجف بود، چیزی تحصیل نکرده بود. دید خیلی بده، اونجا که نمیشه حرف اضافه بزنی. شب رفت پشت در خونه، از پشت در حرم خوابید که آقا آبرو من در خطره. شب حضرت رو در خواب دید، حضرت فرمودن چه کار داری؟ گفت من 20 سال 30 سال در خونه شما هم چیزی نگرفتم. حضرت فرمود چرا؟ به ما هم ناروا میگه. کی 20 سال الان آمدی؟ کی 20 سال آمدی؟ حضرت یه لطف بهش کردن. همون شب صبح که رفت امتحان داد، یه مجتهد جامع الشرایط شده بود. اگر کسی مثل من تنبلی کرده، آماده شب قدر نیست، به امید شب قدر آینده نباشه. شب قدر آینده انشالله سر جا خودش اگه زنده بودیم، امشب رو دریابه. امید به فضل خدا، خدای متعال. آه گدا در خونه میاد، میگه چیزی بدید، میگن چی آوردی؟ میگه چی؟ گدا که چیزی نمیاره که. حضرت فرمود رو قبر سلمان اینو بنویسید وفدت علی الکریم بغیر زاده. سلمان ها میگه بنویسید من مهمان کریم شدم، با خودم هیچی نیاوردم. چرا؟ چون آدم وقتی بر کریم وارد میشه چیزی با خودش ببره زشته، خلاف ادبه. شما مهمان کریم باشید، سفره خودتون رو با خودتون ببرید. فان حمل الذات، حمل الذات عقبه شیئن اذا کان الوفود علی الکریم. امشب سخن ما همینه، خدا ما مهمان تو هستیم، هیچی هم نیاوردیم، چرا یه چیزی آوردیم؟ یک بار سنگین گناه. یک بار شما زیارت های امیرالمومنین رو بخونید، زیارت ششم، زیارت چهارم، حتما این زیارت هایی که این تعابیر درش هست بخونید که آقا ولی حق و موالاتی و تعمیلی، من آمدم یه حقی به شما پیدا کردم، اون حق چیه؟ اولا شما رو دوست دارم، شما میگن دل به شما بستم. آقا اگه کسی دل به آدم ببنده یه حقی پیدا میکنه، ولی حق و موالاتی و تعمیلی، فکن شفیعی، شما که دستت میرسه، فلک فان لک عند الله مقاما محمودا، دست منو بگیرید. ذنوبا قصد قد اسقلت زهری، کمر منو خسته کرده، ولا یاتی علیها الا رضا. زیارتش شما خوندید؟ یا سر الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یاتی علیها الا رضا فبه حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه. خدا دست منو بگیرید آقا. کن لی شفیعا علی الدهر زهیرا من النار مجیرا. حضرت هم کارو میکنن. من کیم؟ فانی عبدالله، من یه بنده ایم و زائر که و ولی که، من یه بنده خدا، یه زائر، یه مهمان، یه دوست آمدن. به ما یاد دادن اینجوری حرف بزنید، اگه اینا در ما پیدا شد بارمون بسته میشه. بنابراین اونایی که امشب دست خالی آمدن و هرچی نگاه میکنن میبینن برای شب قدر، برای این ضیافت، جز یک بار گناه نیوردن و با گناه تو مهمانخانه خدا نمیشه وارد بشی، نمیشه، محاله، نمیشه با گناه وارد شب قدر بشی، وارد بهشت بشی. حضرت فرمود اگر مال حرام خوردی وای به حالت، چون مال حرام تو بهش را نمیدن، باید پاکت کنن بری تو بهش، تو دنیا نشو تو برزخ. اگر درهای بهش تو ماه رمضان بازه، ولی ورود به بهش طهارت میخواد. این طهارت هم یه راه داره، امشب باید ما رو با آب ولایت امیرالمومنین شستشو بدن، با حقیقت ولایت. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا. این ولایت آدمو پاک میکنه، سرشتش رو. اگر سرشت ازلی ما رو الان امشب با آب ولایت بشورن، از ازلمون پاک میشه. راه هم همینه، راه دیگه ای هم نیست. تنها راه اینه که امشب ما به خدای متعال عرضه بکنیم، به امیرالمومنین، به وجود مقدس امام زمان، که ما جز بار گناه هیچی نداریم، دستمون خالیه، ولی متوجه باشیم فلک من قلوبنا عقد الندم. خدای ما بد عمل کردیم، تو بد خدایی نبودی، تو ماه ضیافت رو برای ما هم آماده کرده بودی، سفره رو برای ما هم انداخته بودی. ما بد عمل کردیم که 20 شب از ماه رمضان گذشته هنوز چیزی نخوردیم، هنوز درهای رمضان برامون وا نشده، هنوز دلداده رمضان نشدیم، هنوز نگران رفتن رمضان نیستیم. دیدید اونایی که خیلی به کسی دل میبندن، یه مسافرت یه ماه با هم دارن، از روز اول ناراحت روز سیومن. مهمونای ماه رمضان اینجوریان، روز آخر که فریادشون بلنده، دعای ودا میخونن، مال اینه. اگر نبودیم خدا ما بد عمل کردیم. فلک من قلوبنا عقد الندم، دل ما با پشیمانی گره بخوره. و من السنتنا صدق الاعتذار، از زبانمونم صادقانه عذر بخوایم. اون وقت نتیجه اینه، طمع میبندیم که خدایا تو لطف بکن، گناه ما رو تبدیل به ثواب کن. خدای این شب قدر، از دریای رحمت بی منتهایی که تو داری نازل میکنی، ابو حمزه خوندید، حبنی و ما خطری. خدای من خیلی گناه کردم، ولی من و گناه هم تو دستگاه رحمت تو اصلا به حساب نمیاد. این تنها سرمایه امشب ماست. امید به فضل خدا، امید به فضل امام زمان که رحمت واسعه الهی است. و رحمت الواسع و الغوث و رحمت الواسع. زیارت آل یاسین خوندید؟ وعدن غیر مکذوب. خدای متعال همه ما رو انشاءالله به برکات و فیوزات این شب برسونه و درهای معرفت امیر المؤمنین
و ولایت امام زمان علیه السلام رو به روی ما باز کنه. السلام علیک یا امیر المؤمنین. شب شب شهادت امیر المؤمنین هست. از کدام مصیبت حضرت چند جمله بخوانم؟ مصیبت ضربت خوردن حضرت، قربت حضرت، مظلومیت حضرت. من گمان میکنم هیچ یک از مصیبت‌های حضرت سنگین‌تر از اون مصیبتی که در بلای فاطمه زهرا حضرت تحمل کردن نیست. کمر امیرالمؤمنین رو خم کرده، خودش وقتی گزارش میده به رسول الله فرمود یا رسول الله قل عن صفیتك صبری، ورق عنها تجلدی. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند قریب و بی کس و تنها، کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم، غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن، صدای ناله او را ز پشت در شنیدم، خونا خدا داند که از زینب خجالت می کشیدم، غریب من غریب من. نیمه شب بدن فاطمه شو برداشت، همه شنیدید اون غسل سنگین رو خودش طبق وصیت شبان بدن فاطمه شو غسل، خودش بدن فاطمه شو کفن کرد، فرمود عزیزانم بیاید آخرین توشه رو از مادر برداریم. بچه ها خداحافظی کردند و او تماشا کرد، فاطمه ناله زد و او تماشا کرد. بند کفن و بس میخواد بدن و ببره برا دفن کردن، نمیدونم بقیع بوده روزه بوده کجا برده. زیبا گفته واقعا این شاعر، چهار تن دارن تابوتی به دوش، دیده سوزان سینه سوزان، دیده گریان لب خموش. در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تاب و توان حیدر است. گویی آن شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییش و هم فاطمه. بعضی نقل کردن بدن و به هر زحمت بود، با زانوها بود تا کنار قبر آورد، کسی نیست کمکش کنه. دستای رسول خدا آشکار شد، علی جان الهیه بدن فاطمه رو تحویل داد، رو قبر رو پوشانید، قبر رو مخفی کرد، دستاشو از خاک قبر تکان داد. حاجب الحوز قصه به امیر المومنین هجوم آورد، با رسول خدا شروع کرد صحبت کردن. یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما، السلام علیک انی و ان ابنتک النازلت فی جواره. یا رسول الله امانتت برگرد. یا رسول الله فاطمه به زودی به تو خواهد گفت که چگونه امت تو پشت به پشت هم دادن که فاطمه رو بکوبند و هضم کنند. ولی یا رسول الله اگر میخوای بدانی چقدر صبر کردم، به من گفتی صبر کن، از فاطمه بپرس تا برات بگه با او چه کردند. یا رسول الله علی کسی نبود صبر کنه، فاطمه شو بین در و دیوار قرار بدن. امیرالمومنین کسی نبود صبر کنه، تو کوچه نامحرما فاطمه شو محاصره کنه. علی کسی نبود براش خبر بیارن چه نشسته ای دست نامحرم به صورت فاطمه آشنا شده. صبر کرد صبر کرد، ولی دیگه صبرش کم شد. عرضه داشت یا رسول الله دیگه صبر علی کم شده. یا رسول الله دیگه خواب به چشم من راه ندارد، دیگه قصه علی همیشگیست. با این قصه صبر کرد مثل کسی که تیغ در چشمش رفته، استخوان در گلوش گیر کرده. دیگه مثل امشبی امیر المؤمنین راحت شد. از بقیه ابن نبات میگه آمدم یادت امیر المؤمنین، دیدم زهر کارگر شده، رنگ حضرت زرد شده، چهره حضرت از اون دستمال زردی که حضرت سر رو با او بسته بود زردتر شده. هی از این پا به اون پا می شود، از هوش می رود به هوش می آید. طبیب آوردن معاینه کاملی کرد،
عرض کرد آقا کار از کار گذشته، وصیتاتون رو بفرمایید. حضرت وصیتاشون کرد، حسنم حسینم مرو قسل بدید، حسن جان بر من نماز بخون، بر بدن من 7 تکبیر بگو، برا احدی بعد من این گونه نماز جایز نیست. بدنم رو با کفن هایی که آماده شده با هنود بهشتی هنود کنید، کفن کنید، انتهای تابوت رو بگیرید، جلو تابوت رو رها کنید، تابوت رو دوش جبرئیل و میکائیل و ملائکه حرکت میکند. هر کجا تابوت به زمین آمد اونجا قبر آماده ایست، مرا در اون قبر دفن کنید. امیرالمؤمنین وصیتاشو کرد، زینب نشسته نگاه میکنه، دید کم کم عرق بر پیشانی امیرالمؤمنین آشکار شد. انا لله و انا الیه راجعون. جمعیت آمدن، قوغا شده بود، کوفه یک پارچه عزا شده بود، ولی باید بدن امیرالمؤمنین، این مظلوم اولین آخرین، مخفیانه شبانه در دارالخلافه خودش دفن بشه، کسی نباشه تشریح نکنه. همه رفتن بدن رو مخفیانه غریبانه برداشتن، طبق وصیت رو دوش ملائکه این جنازه آمد، این بدن مطهر تا کنار قبری که الان حضرت دفن شدن. وقتی کلنگ زدن سنگی آشکار شد، دیدن رو سنگ نوشته این قبری است که نوح پیغمبر برا امیرالمؤمنین، برا وصی پیغمبر آخر الزمان آماده کرده. بدن حضرت رو با احترام دفن کردن. حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفن. من نمیدونم این بی احترامی چقدر سنگین بوده که وقتی بی بی زینب تو گودی قتلگاه دید الان امام سجاد جان بده، فرمود مالی عراق تجود به نفسی که یا بقیت المازین. چرا با جان خودت بازی میکنی؟ یه جمله فرمود، فرمودم به جان مگر این بدن ولی خدا نیست؟